ساعت 15 سه بعد از ظهر است در ایران. صدای ما را از استودیوی خبر رادیو فردا در شهر پراگ میشنوید. مقررات منع آمد و شد در بغداد لغو شد. معترضان در شهرستان لردگان خانه بهداشت را به آتش کشیدند. و شماری از معلمان همزمان با روز جهانی معلم در تهران تجمع کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. کامبیز غفوری هستم. از شما دعوت میکنم تا در دقایق آتی همراه من باشید. مقام‌های عراقی روز شنبه مقررات منع آمد و شد در بغداد را لغو کردند. این مقررات روز پنج شنبه وضع شده بود. هنوز روشن نیست که این مقررات در شهرهای دیگر برقرار است یا خیر. شهرهای مختلف عراق از سه شنبه گذشته تا کنون شاهد تظاهرات گسترده بودند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در جریان این اعتراض‌ها تا کنون حداقل 93 تن کشته و هزاران تن مجروح شدند. به رغم درخواست دولت و مرجع تقلید از مردم برای حفظ آرامش و بازگشت به خانه ها، اعتراض های خیابانی در عراق همچنان ادامه دارد و روز شنبه تجمع های مردم خشونت کشانده شده است. رویترز میگوید لباس شخصی ها به سوی مردم شلیک میکنند. بیکاری، عدم ارائه خدمات عمومی مناسب و فساد در سیستم دولتی از جمله دلایل اصلی این اعتراضات است. شهرهای جنوب عراق صحنه اصلی اعتراضات مردم است. گزارش ها در شبکه های اجتماعی حاکی است که معترضان در روستای چنار محمودی در شهرستان لردگان از توابع چهار محال و بختیاری روز شنبه خانه بهداشت و فرمانداری این شهرستان را آتش زدند. بر اساس فیلم های منتشره در شبکه های اجتماعی، نیروهای امنیتی به سوی معترضان گاز اشکاور پرتاب کردند.
حمله نیروی انتظامی به تظاهر کنندگان،
هفته گذشته اعلام شد که اهالی روستای چنار محمودی به اقدامات خانه بهداشت این روستا و ابتلای نزدیک به 200 نفر به ویروس HIV به دلیل سهل‌انگاری اعتراض کردند. اهالی این روستا میگویند مسئول خانه بهداشت برای انجام آزمایش قند خون از سرنگ مشترک و آلوده به ویروس HIV استفاده کرده است. وزارت بهداشت این خبر را رد میکند. وزیر بهداشت در نامه ای به وزیر دادگستری گفته است ابتلا به این ویروس از مدت قبل شناسایی شده، اما به دلیل حفظ شؤونات مردم محرمانه مانده و علت ابتلا نیز معتادان تزریقی و روابط نامطلوب است. شماری از معلمان شاغل و بازنشسته روز 13 مهر ماه در مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند. این تجمع همزمان با روز جهانی معلم در اعتراض به سیاست‌های نادرست آموزشی برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، بهبود وضعیت معیشتی معلمان، پرداخت مطالبات فرهنگیان، بهبود وضعیت بیمه‌ای و درمانی و توقف سیاست‌های خصوصی سازی از جمله خواسته‌های معلمان در اعتراضات 13 مهر بوده است. یکی از معترضان در سخنرانی در این تجمع گفت:
به جایی که منبع چپاول دوست نیست می‌گویید غیر انتفاعی. دو، چرا شهری‌های سنگ دیدی؟ چرا دانشگاه‌ها به وضع افتاده است؟ چرا جیب کسی دیگه قادر نیست از طبقه متوسط مثل ما و پایین بچه‌هاشون رو به مدارس و یا دانشگاه بفرستن؟
در سالهای اخیر معلمان بازنشسته و شاغل بارها در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و نیز خصوصی شدن آموزش تجمع و اعتصاب کردند. این اعتراض ها با برخورد های امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. در حال حاضر شماری از معلمان و فعالان صنفی معلمان به اتهام های امنیتی در زندان به سر میبرند. در ادامه این بخش خبری به همایش 8 اتحاد جمهوری خواهان در کلن آلمان سری خواهیم زد، اما الان به خاورمیانه برسیم. رویترز به نقل از منابع دیپلماتیک خبر داده که عربستان سعودی مصمم است تا برای کاهش تنش‌ها در یمن پیشنهاد حوثی ها را برای آتش بس با جدیت بررسی کند. شبه نظامیان حوثی مورد حمایت ایران ماه گذشته میلادی در پی قبول مسئولیت حمله به تأسیسات نظامی عربستان گفتند که حملات موشکی و پهپادی خود را به عربستان سعودی متوقف می‌کنند و انتظار دارند ریاض نیز واکنش مشابه نشان دهد. در همین رابطه ساعتی پیش با علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان گفتگو کردم. نخست از او پرسیدم که دورنمای این اقدام را چگونه می‌بیند. علی صدرزاده:
تا حدودی مثبت هست، چون به هر حال الان رسما هم تایید شده، چون گویا معاون وزارت دفاع عربستان سعودی آقای خالد بن سلمان هم گفته که ما نظر مثبتی داریم نسبت به پیشنهادات حوثی ها که دو هفته قبل اعلام کردن که از هر گونه حمله به مواضع عربستان صرف نظر میکنیم برای اینکه باب گفتگو باز بشه و مثل این که در مورد خود گفتگو مشکلی ندارن. اون چه مشکل دارن راجع به ابعاد آتش بسی است که قرار هست برگزار بشه. حوثی ها میگن آتش بسی که بایستی برگزار بشه جامع باید باشه، یعنی توقف همه حملات هوایی عربستان به یمن، در حالی که عربستانی ها میگن که آتش بس بایستی مختص به جاهای معینی باشه، چون بعضی از جاها جنگ ادامه داره یا باید جنگ ادامه داد و این پیشنهاد جامع حوثی ها رو نمیپذیرن. ولی خود این که مسئله آتش بس تبدیل شده به یک مسئله مهمی بین دو طرف یا لااقل به مسئله تبدیل شده، خود این قدمی بسیار مثبت و امید میره که جلوتر برن و قدمهای بعدی به مذاکرات واقعی صلح بیانجامه.
چه عواملی به نظر شما باعث شده که این موضع جدید رو عربستان اتخاذ کنه؟
چندین مسئله. اولا این که عربستان در این 4 سال خورده ای که از جنگ میگذره دستاورد نداشته در این جنگ، برعکس ضرر داشته و ضررش هم این بوده که چهره عربستان در جهان چهره منفی از شده و تمام اون تبلیغات آقای محمد بن سلمان که میخواد از عربستانی کشور مدرن قرن 21 بسازه با این جنگ یمن یک مقدار این چهره مخدوش شده. دوم این که فشاری که هم اروپایی ها و هم آمریکایی ها بعد این موقع میارن برای پایان این جنگ، این هم تاثیر داشته. سوم این که مسئله ائتلافی رو هم که عربستان درست کرده بود برای این جنگ، اون ائتلاف هم پایدار نبوده. بنابراین همه این عوامل باعث شده که بالاخره عربستان رو به این قانع بکنه که بایستی رفت به طرف مذاکره یا لااقل گفتگو با حوثی‌ها.
حملات اخیر به تأسیسات نفتی عربستان آیا فکر میکنید که نقشی در تغییر این معادلات داشته؟
گرچه عربستان سعودی معتقد است که این حملات از طریق حوثی‌ها نبوده و همراه با آمریکا و خیلی جاهای دیگه میگن این حملات توسط ایرانی‌ها بوده، ولی تا زمانی که جنگ یمن وجود داره به بهانه جنگ یمن هم لااقل اگر باشه، اگر خود حوثی‌ها هم نتونن، ولی اگر به بهانه این جنگ می شود حملاتی به عربستان سعودی انجام داد، به همین علت عربستان سعودی تشخیص میده که اگر مسئله گفتگو با حوثی‌ها بشه و مسئله مذاکراتی برای صلح پیش بیاد، دیگه بهانه به دست کسی به خاطر یمن یا به نام یمن برای حمله به سعودی برقرار نخواهد بود. و از این نظرم خاطرشون راحت بود. بله، حملات به آرامکو تأثیر داشته در این تغییر موضع عربستان سعودی.
آیا در صورت ایجاد مصالحه بین عربستان و حوثی‌ها در یمن میشه تعبیر کرد که این یک قدم اول میتونه باشه برای بهبود نسبی روابط بین ریاض و تهران؟
بیشک، چون هم ایران هم عربستان سعودی، یعنی هم محمد بن سلمان و هم آقای روحانی، هر دو که در این اواخر خیلی دقیق راجع به رابطه دو کشور صحبت کردن، هر دو تاشون مسئله یمن رو یکی از مسئله های مهم می شمردن. یعنی آقایی که موقعی که آقای مهدی نخست وزیر در ریاض بود و با عربستان سعودی گفتگو می کرد و در پی میانجیگری بود، در اون گفتگو اونطوری که خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفتن، مسئله یمن مطرح شد که اگر ایران به اصطلاح حسن نیت داره بایستی که در مورد مسئله یمن پیش قدم بشه. ایران هم بارها در پاسخ خبرنگاران و پاسخ به آقای مهدی نخست وزیر عراق و هم با نخست وزیر پاکستان عمران خان اونجا اعلام کرده که یمن یکی از اولین قدمی است که بایستی برای کاهش تنش برداشته بشه، ولی هر کدومشون از یمن یک چیز دیگری میفهمن. ایران میگه که عربستان باید حملاتش رو به یمن به اصطلاح تقلیل بده، در حالی که عربستان میگه که ایران باید پشتیبانیشون رو از حوثی‌ها کم بکنن. ولی اگر یمنی‌ها و عربستان و سعودی‌ها وارد مذاکره با هم بشن، کمک خواهد کرد بیشک در پایین آمدن و در کاهش تنش بین ایران و عربستان و سعودی.
گفتگوی من کامبیز غفوری رو شنیدید با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اما همایش هشتم اتحاد جمهوری خواهان ایران از روز جمعه در شهر کلن آلمان آغاز به کار کرده. شهریار سیامی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به این همایش با مریم صدفت از برگزار کنندگان نشست و علی کشتکر از شرکت کنندگان در این همایش مصاحبه کرده. این دو مصاحبه رو با هم بشنویم.
در دومین روز نشست اتحادیه جمهوری خواهان از مریم صدفت عضو شورای هماهنگی اتحادیه جمهوری خواهان و یکی از برگزار کنندگان این نشست پرسیدم نشست امسال چه تفاوتی با نشست‌های سال پیش دارد؟
از نظر فرم میتونم بگم که ما چون اساسنامه اینو تصویب کرده هر دو سال اینو برگزار میکنیم و هر دو سال بسته به اینکه مسائل سیاسی اون سال چه هستش با این مسئله برخورد میکنیم. دو سال پیش مسئله انتخابات روحانی بود و خیلی حساس بود و بحث برانگیز. امسال انتخابات روبرو در پیشه که در اسفند ماه برگزار میشه، انتخاب مجلس، و به همین دلیل این یکی از مسائل بحث‌های سیاسی ما، یکی از مسائل عمده هستن. خب در کنار اینها مسئله سیاست خارجی، روابط بین المللی که ایران داره با کشورهای دیگه، به خاطر اینکه گرهگاه شده، عملا نقطه سد حل مسائل در ایران شده، این بهش توجه زیادی شده و یکی از پنل‌هایی که ما مهمانان رو دعوت کردیم و با همراهی کنن و هم فکری کنن و هم پنل بین المللی هستش.
قرار در روز پایان یک قطعنامه ای رو شما به اصطلاح صادر کنید. این قطعنامه فکر میکنید شامل چه مواردی بشه؟ وقتی نگاه میکنید میبینیم شما تاکید زیادی رو جامعه مدنی دارید.
جامعه مدنی در گذشته همیشه توی قطعنامه های بند بود، مثلا مثل توجه به زنان، مسئله حقوق برابری زنان، مسئله توجه به کارگران، جوانان و جامعه مدنی. امسال به نظر ما جامعه مدنی دیگه در ابعاد وسیع‌تری الان داره عمل میکنه و میخواستیم توجه بیشتر خودمون رو به رشدی که این عرصه فعالیت‌های مدنی توی جامعه داشته نشون بدیم و خودمون هم همین توجه رو داریم.
همچنین از علی کشکر، کنشگر سیاسی و نویسنده و یکی از شرکت کنندگان، هم درباره نشست امسال اتحادیه جمهوری خواهان سوال کردم.
به نظر من الان دیگه زمانی فرا رسیده که اگه دیر نشده باشه که نیروهای اپوزیسیون باید اختلافاتشون رو کنار بذارن و دنبال اشتراکاتشون بگردن. بنابراین باید اپوزیسیون سازی کرد با شرایط کنونی ایران، به خصوص این مبرمه. الان زمان اینه و به نظر من اعضایی که توی اعضای کنگره به این نتیجه رسیدن که برن به دنبال اشتراکات اپوزیسیون بگردن و تا اونجایی که میشه فراگروهی حرکت بکنن و به دنبال یه پروژه ملی که همه نیروهای اپوزیسیونی که دنبال آزادی و دموکراسی هستن بتونن مورد قبولشون باشه.
میفرمایید همه آقای کشگر، آیا شما قبول میکنید که مثلا با همین هفته پیش در لندن مشروطه خواهان یک نشست داشتن، یک گروه جدیدی معرفی شدن به نام شورای مدیریت گذار، آیا شما میپذیرید با اون گروه بیاین متحد بشین و همراه بشین؟
به نظر من همه نیروهایی که با مداخله خارجی مخالف باشن، با مبارزه قهرآمیز و مسلحانه هم مخالف باشن،
یعنی شما مجاهدین خلق رو نمیپذیرید؟
ببینید، موضوع پذیرفتن نیست. اگر در ایران بخوای یه جنبشی پیروز بشه، یک جنبش عدم خشونته. اینا ثابت شده، تجربه 20-30 سال انقلابای مخملی در تمام دنیا.
اگر فردا اومدیم برفرض رفراندومی برگزار شد و اومدن مردم اکثریت به مشروطه خواهان رأی دادن، شما میپذیرید؟
به نظر من هر چی که مردم رأی بدن باید قبول کرد. چرا؟ برای اینکه نهایتاً این مردم ایرانن که سرنوشت خودشونو باید به دست بگیرن. بنابراین چرا امروز نتونیم همه ایرانیانی که آرزوشون سربلندی ایرانه، آبادی ایرانه، آزادی ایرانه از چنگال این رژیم دینی سرکوبگر، چرا با هم همکاری نکنن؟
گفتگوی شهریار سیامی خبرنگار رادیو فردا رو شنیدید با مریم صدوت از برگزار کنندگان نشست جمهوری خواهان در کلن و علی کشتگر از شرکت کنندگان در این همایش. با این گفتگو به پایان این بخش خبری میرسیم. 15 دقیقه دیگر سرخط خبرها رو خواهید شنید. تا آن زمان با رادیو فردا کماکان در کنار ما بمانید.